بوته گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. سلام صمیمانه اهالی بشارت باران تقدیم شما عزیزانی که در این ساعت از شبان روز دل از خواب جدا کرده و بر آستان یار در انتظار مرحمت الهی هستید. التماس دعا داریم از شما خوبان و دعوتتون میکنیم با بشارت باران از رادیو ایران همراه باشید.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم،
من به خال لبت دوست گرفتار شدم، من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم،
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.
بوی زلف یار آمد، یار اینک میرسد. بوی زلف یار آمد، یار اینک میرسد.
سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی 2000 لن ترانی.
قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی.
پرده از روی بینداز، به جان تو قسم غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا.
روی تو ماه است و مست، اندر سفر گردد مدام. روی تو ماه است و من اندر سفر گردد همچون ما از مشرق ره، یارم اینک میرسد، یارم اینک میرسد.
ای عاشقان ای عاشقان، پیمانه را گم کردم، در کنج ویران ماندم، خمخانه را گم کردم. هم در پی بالایان، هم من اسیر خاکیان، هم در پی همخانه‌ام، هم خانه را گم کردم. آخم چو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد، آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کردم. در قالب این خاکیان عمری سرگردان شدم، چون جان اسیر حبس شد جانان را گم کردم. از حبس دنیا خستم، چون مرغکی پربستم، جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کردم. در خواب دیدم بی دلی صد عاقل اندر پیروان، می خواند با خود این غزل، دیوانه را گم کردم. اگر بخواهیم درباره دلایل ماندگاری و مقبولیت مولوی مطالبی را بیان کنیم، در درجه اول باید به دغدغه‌های مولوی اشاره کنیم. دغدغه‌هایی که مولوی داره و در اشعارش اونها رو نمایان کرده، دغدغه‌های عام و انسانی. بنابراین هر فردی با هر سطح فکر و اندیشه میتونه با مولوی ارتباط برقرار کنه. برای اینکه مولوی بتونه اندیشه خودش رو در اختیار دیگران قرار بده، از زبان بسیار ساده، روان و گاه عامیانه استفاده میکنه و همین مسئله باعث میشه که مولوی در انتقال مفاهیمی که در ذهن داره بسیار موفق باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 3781 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. داستان حضرت مریم رو داشت بهمون میگفت و اینکه حضرت جبرئیل برش نازل میشه و حضرت مریم بلافاصله پناه میبره به خداوند. جبرئیل میگه که اتفاقا به همون جایی که داری پناه میبری من از اونجا هستم و اتفاقا من شاه اونجا هستم، خداوند این لطف عنایت رو به من کرده که من در اونجا اتفاقا مقامی دارم و تو باید شناختت قوی تر از این باشه و فرق بذاری بین نامحرم و محرم. ادامش ببینیم چی میگه. جبرئیل داره صحبت میکنه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو برای یارو ندانی عشق باخت. میگه بتر از جهل و بتر از نادانی آفتی برای آدمیزاد نیست. جهل چیزی که انسان رو اتفاقا بلایی سرش میاره که وقتی پیش معشوق خودشه معشوق خودش رو نمیشناسه. راجع به این جهل خیلی صحبت کرده. جهل و آگاهی، آگاهی فکر میکنم یکی از ارکان این جهانه، ارکان زندگی یک فردیه که میخواد به جایی برسه و این آگاهی، البته این رو باید در نظر گرفت، اونجایی که من فهمیدم دست خودمون نیست، بهمون میدند، باید خواست. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. میگه چون ناآگاهی فکر کردی که یار غریب است و وقتی شادی به طرفت اومد اون رو به عنوان غم دیدی. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. اینجا یه نکته بسیار ظریفی تو این سه چهار بیت بهمون خواهد گفت و اون این که ببین هر چیزی که به طرف شما میاد بستگی داره شما چی باشید. میگه که فکر کنید مثلا نخلی هست، یه نخل بسیار سرسبز لطیف، ولی وقتی شما دزد باشید این نخل لطیف دار شما میشه. خیلی بستگی به خودتون داره، بهتون هدیه میدند ولی اگر شما آماده نباشید برعکس عمل میکنه اون موضوع. این چنین مشکین که زلف میر ماست، چون که بی عقلیم این زنجیر ماست. میگه شما در نظر بگیرید که گیسوی معشوق در دست شماست، چون عقل ندارید این گیسوی معشوق میتونه زنجیر شما باشه و نظر شما حرکت کنید. این چنین لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونیم چون خون می شود. مثال دیگه می زنه، میگه خداوند لطف کرده رود نیل به اون عظمت رو با اون آب عالی در یک مسیر بسیار خوب داره می پره. خب نگاه کنید نقشه رو، رود نیل تقریبا یه طرف آفریقا رو داره به تنهایی سیراب می کنه. میگه همین رود رو شما در نظر بگیرید، اگر شما فرعون بشید این رود، این آب، به حالا ما بگیم زلال، این آب فراوان تبدیل به خون میشه، همون جور که برای فرعون شد، یعنی شما رو از بین میبره اتفاقا. اگر شما مستعدش نباشید، این مهمه، این موضوع خیلی مهمه. گاهی من اینجوری فکر میکنم که کل زحمتی که ما باید بکشیم اینه که روی خودمون باید کار کنیم، مدام رو خودمون باید کار کنیم، باید مستعد بشیم، چون مدام داره لطف خداوند میاد دیگه. تا ما مستعد نشدیم اولا حجابا کنار نمیره، حالا بگیم حجابا هم کنار نره، ما مستعد نباشیم این چیزهایی که این لطف و عنایاتی که از طرف خداوند داره مدام به بندگان نازل میشه ما اینها رو نمیتونیم استفاده کنیم. نه تنها نمیتونیم استفاده کنیم بلکه به ضرر خودمون استفاده خواهیم کرد. این ابیات داره همین رو میگه. خون همی گوید من آبم، هین مریز، یوسفم، گرگ از تو هم ای پرستیز. خون به کسایی که مثل فرعون باشند میگن که ببینید ما اتفاقا همون لطف خداوند بودیم برای شما، همون آب بودیم، ما اتفاقا مانند یوسف بودیم، ولی با شما گرگ شدیم چون شما ستیزه دارید میکنید. تو نمیبینی که یار برد بار چون که با او زد شدی گردد شمار. حالا من اینا رو میگم شاید شما یه خورده شک داشته باشید، بذارید یه مثالی بذارم که خودتونم متوجه بشید، تجربه کرده باشید. میگه تو یه دوستی داشته باشی، مثلا دوست بردبار و صبوری هم اتفاقا باشه، ولی یه زمانی با هم دشمن بشید، میبینی همین دوستت میشه مثل مار. بیت بعد توضیح بیشتری میده، میگه لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. میگه که این مرد که این فرد که عوض نشده، گوشت و پوستش که همونه، این فرد همون دیروزی است که با هم دوست بودید، ولی منظر شما الان عوض شده. چون منظر شما عوض شده، شما حالا دشمن میبینیدش، خب اون هم بد شده. شمع مریم را بهل افروخته که بخارا میرود آن سوخته. میگه که این قصه ی حضرت مریم را همینجا نگردید. برگردیم به اون مردی که عزم کرده بود که بره پیش شاه. قصهشو شروع کردش، گفتش یه مردی بودش، یه وزیری بود که مورد اتهاب شاه قرار میگیره و از ترس اینکه نکنه شاه بلایی سرش بیاره از شهر بخارا فرار میکنه. ولی بعد از این مدت میبینه که ای بابا این فرار کردن به درد نمیخوره و دلش اتفاقا بخارا رو میخواد و اتفاقا شاه رو. این شاه رو همون اول گفتش شما خداوند بگیرید و این وزیر رو انسانهایی بگیرید که گرفتار این دنیا شدند. حالا این انسان دوباره به ذهنش رسیده که این زندگی فایده نداره، این فرار کردن فایده نداره، باید برگرده پیش معشوقش. میگه برگردیم به این قصه. حالا این وکیل، این وزیر بیتاب شده، میگه سخت بی صبر رو در آتشدان تیز، رو سوی سطر جهان میکن گریز. به خودش میگه حالا که اینقدر بیتاب شدی از عشق اون سطر جهان، خب سریعتر برو طرفش، نترس. این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر کامنش بود. میگه اینجا مراد از بخارا، وقتی میگیم شهر بخارا، منظور اون جایی که علم و دانش هست، معرفت هست. بعد میگه بنابراین هر کسی که میگه من اهل بخارا هم، یعنی این دانش و معرفت داره. پیش شیخی در بخارا اندری، تا بخاری در بخارا ننگری. میگه وقتی در حضور شیخی هستی، در حضور یک کسی که دانشی داره، منبع علم و معرفته، انگار که در بخارایی. بعد میگه مبادا که بخارا رو حقیر ببینی، یعنی مبادا که این افرادی که دانش و علم دارند رو حقیر ببینی. جز بخاری در بخارای دلش راه ندهد جزر و مد مشکلش. میگه این افراد هر کسی رو راه نمیدند مگه اینکه این فرد یا کسی که اومده ازش چیز یاد بگیره فروتن و خاکسار باشه، اون موقع است که میتونه به اندرون بخارا، به قلب این عارف راه پیدا کنه. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن کس را که یردی رفسه. میخوش به حال کسی که نفس خودش رو خار کرده در مقابل همچی بزرگایی، و وای به حال کسی که این نفسش بهش داره ضربه میزنه و خلاصه ضربات نفسش داره اون رو از بین میبره، به هلاکت میرسونه. فرقت صدر جهان در جان او، پاره پاره کرده بود ارکان او. برمیگرده دوباره به قصه، میگه این دوری و فراق که از صدر جهان داشت، از اون شاه خودش داشت، از اون خدای خودش داشت، این ارکان وزیر رو پاره پاره کرده بود. این دیگه خودش نبود، دیگه زندگی میزونی نداشت. گفت برخیزم همانجا واروم، کافر ار گشتم دیگر ره بگروم. میگه بلند شم را بیفتم برم همونجا، اگر کافر شدم خب توبه میکنم و دوباره برمیگردم به همون دینی که باید. واروم آنجا، بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکو اندیش او. میگه برمیگردم همونجا، پیش صدر نکو اندیش میرم و به پای اون میفتم. خیلی خوب آدم بتونه تصمیم بگیره و اینقدر به دغدغه بیفته. آخه ما فراموش کردیم این مرد که الان متوجه شده که باید برگرده به طرف پادشاه، به یه چیزی رسیده، یعنی آدم آگاهی، اتفاقا متوجه شده که این دنیای ساختگیش در ظاهر زندگیه ولی در باطن چیزی نیست. ما اکثریت ما فراموش کردیم که شاهی بوده و بخارایی بوده و ما عاشق اون شاه بودیم و باید در کنار اون باشیم و اتفاقا در کنار اون بودن ما رو زنده میکنه. اومدیم فراموش کردیم. بعضی هستند فراموش نکردند، این دوری داره اذیتشون میکنه، بنابراین دوباره دوست دارن برگردند. اینم یه مقام بالاتره ها از ما، بنابراین این فرد رو ما تحقیر نکنیم یا فکر نکنیم آدم پایینیه، به آگاهی رسیده. خب میگه واروم آنجا بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکواندیش او، گویم افکندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چو میش. میگه برمیگردم، اگه از دستم عصبانی باشه میگم آقا جون من اومدم، به هر حال اومدم، یا ببخش یا بکش منو. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جای دیگر. میگه اگر شاه زندگانم حتی باشم فایده نداره، بهتره کشته و مرده باشم در پیش پای تو، و این بالاتر از اون شاه بودنه، بالاتر از اون شاه زندگان این دنیا بودنه. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خیش. اصلا شیرینی زندگی من تویی و من این رو آزمودم، تجربه کردم. همین رو دارم میگم و ما تجربه نمی کنیم متاسفانه. این میگه من تجربه کردم، هرچی دویدم دنبال شیرینی ها دیدم شیرینی توش نیست، اتفاقا شیرینی هر چیزی در بودن همراه توه. قنلی یا منیتی لحن نشور، ابروکی یا ناقتی تم سرور. میگه ای آرزوی من شروع کن به خوندن، اون صدای حیات بخشت رو بشنوم، و ای شطر من سینه به زمین بذار، یعنی بیشین دیگه اینجا جای نشستنه، که شادی به کمال رسید. ابلی یا ارزو دمعی قد کفا، اشربی یا نفسو وردن قد صفا. میگه ای زمین این اشکهای چشم من رو حالا دیگه در خودت فرو ببر، گری کردن بسه، و ای جان از این سرچشمه بنوش که صاف و زلاله. اوت یا عیدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح السبا. میگه ای عید، آیا دوباره به طرف من اومدی؟ خوش اومدی ای باد سبا، چه خوش وزیدی و به جان من نشستی. گفت ای یاران روان گشتم ودا، سوی آن صدری کمیر است و متا. وزیر میگه که به اطرافیانش میگه که آقا جون من دیگه رفتم و با شما دارم خداحافظی میکنم، میرم طرف امین، امیری که صدر جهان فرمان روای منه. دم به دم در سوز بریان میشوم، هرچه باد آباد آنجا میروم. میگه نمیتونم بمونم، دم به دم هرچی داره میگذره من داره ازم بدتر میشه، دارم بریان میشم، از عشق دارم میسوزم، هرچی میخواد بشه بشه. گرچه دل چون سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند. میگه هرچند این صدر جهان دلسنگی از خود نشون میده، سنگدلی از خودش نشون بده، اما روح من طاقت موندن نداره، من میرم طرف بخارا. مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. این یه بحث خیلی قشنگه، همین بیت رو بذارید برای جلسه بعد انشاءالله با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چی داره میگه، چون تو این چند تا بیتی که میگه یه نکته بسیار زیبایی راجع به حب الوطن و وطن چیه داره به همون میگه. همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بستان زندگیتون، بستان وجودتون، درونتون پر از نور خدا باشه. خدا نگهدار.
سحرگاه سه‌شنبه 26 روز از خرداد ماه 1405 پر از برکت و آرامش باشه برای شما. همراه شما عزیزان هستیم از رادیو ایران، برنامه بشارت باران. هنگام اذان صبح امروز ساعت 3:01 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم حضور شما. حمید وحیدی هستم، مهمان آیاتی از سوره مبارکه حاقه هستیم امروز و توصیف زیبایی از عظمت قیامت و همچنین جزا و پاداشی که برای مؤمنین هست در این آیات بیان شده. از آیه 13 سوره مبارکه حاقه رو با هم مرور میکنیم. خداوند میفرماید فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، هنگامی که در سور دمیده میشه و آغاز قیامت هست، در اون زمان عظمت قیامت باعث میشه که حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، اینقدر عظمت داره، اینقدر هیبت داره که انگار زمین و کوها از جا کنده میشن. فیومئذ وقعت الواقعه، در اون روز اون واقعی عظیم اتفاق میفته که واقعی قیامت. و انشقت السماء، آسمان از هم شکافته میشه. این بیان هیبت قیامت، بزرگی قیامت، اون روزی که قرار حقایق معلوم بشه، اظهار حقیقت، آشکار شدن حقیقت چقدر عظمت داره، چقدر هیبت داره. فهیه یومئذ واهیه، اون روز روز پراکنده شدن و روز سوز شدن بعضی از افراد. و الملک علی ارجاها، فرشته ها بر اطراف آسمان هستند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و هشت فرشته مقرب و بزرگ الهی عرش الهی رو که مقام قدرت و مقام حکمت و علم الهی هست رو اون روز حمل میکنن تا داوری بین افراد بشه. یومئذ تعرضون، اون روز شما عرضه میشید به عالم هستی، به همه افراد، همه شما رو میبینن و شما همه رو میبینید. لا تخفا منکم خافیه، هیچی اون روز پنهان نیست، هیچ چیزی در اون روز پنهان نمیمونه. خب بعد توصیفی میکنه از خوبان و بدان در روز قیامت. تا اینجا عظمت و هیبت و جلال و شکوه قیامت رو بیان میکرد. در آیه 19 میگه فاما من اوتی کتابه بیمینه، خوشا به حال اون کسانی که کتابشون به دست راستشون داده میشه، کتاب اعمالشون، نامه اعمالشون، اون چه که در یک عمر در این دنیا انجام دادن در دست راستشون قرار میگیره. اونها از خوشحالی فریاد میزنن، فیقول ها امقرؤ کتابیه، فریاد میزنن، بقیه رو دعوت میکنن که بیایید کتاب من رو بخونید، بیایید نامه اعمال من رو ببینید، بیایید زندگی من رو ببینید. ببینید این مربوط به قیامت نیست، اون انسانی که در این دنیا هم پاک زندگی کرده باشه، درست زندگی کرده باشه، هیچ ابایی نداره از اینکه زندگیش دیده بشه، از اینکه او مشخص بشه داره چی کار میکنه. فرض میکنیم درآمدش از کجا بوده، رفتارش در خانه و در زندگی و در محل کار چگونه است، رفتارش، گفتارش، کردارش، هیچ ابایی در اینجا نداره که بقیه مطلع بشن. و این انعکاسش در قیامت خودش رو نشون میده. این نشون میده که این آدم صادقیه، چون انسانهایی که صداقت دارن این گونه هستن. اونهایی که میان و ظاهرسازی و ریاکاری و نفاق به خرج میدن، همیشه وحشت دارن از اینکه اون چهره دیگرشون مشخص بشه. میگه بیایید، بیایید کتاب من رو ببینید، نامه اعمال من رو ببینید. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من چنین روزی رو میدونستم، ایمان داشتم به چنین روزی، میدانستم که روزی میرسه ما نتیجه اعمالمون رو ببینیم. نتیجه این میشه که فهو فی عیشه راضیه، او در یک زندگانی پسندیده‌ای قرار میگیره، به او در قیامت یک زندگی میدن که مورد پسندشه، راضی از اون. فی جنت عالیه، در بهشت بالا، در بهشت بالا، بهشت بالاست و دوزخ و جهنم پست پایینه. اونهایی که در زندگی افکار بالایی داشتن، نگاه بالایی داشتن، افقهای بالایی رو میدیدن، اینا جاشون هم در بهشت بالاست. فی جنت عالیه قطوفها دانیه، که در آن بهشت میوه هایی هست که این میوه ها نزدیک و در دسترس اونهاست، که البته خب صرفا همین میوه های دنیایی نیست، میوه های بهشتی از سنخ بهشته، میوه های بهشتی همون سعادت و شادمانی و کامیابی و رضایتیه که بهشتیان در بهشت دارن. و با اونها خطاب میشه: کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید و گوارای وجودتون به خاطر اون اعمال شایسته‌ای که در گذشته انجام دادید و امروز جزای ابدی اون رو خواهید دید. خب میشنویم این آیات ارزشمند و تکندهنده و پنداموز رو با صدای مرحوم استاد سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه
عالية قطوفها اللهم قبولك عم الحاج السيد.
فهو في عيشة راضية.